بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم از مبحث اهل عمل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اهل عمل به وسیله رفتارهای خودشون روح خودشون رو رشد میدن. گرچه ممکنه تصور بشه رفتار آدمی نتیجه رشدی است که در روح پدید آمده قبلا، کارهای ما نتیجه خوبی‌هایی است که در گرایش‌های ما و نگرش‌های ما وجود داره، اما در عین حال وقتی شما خواسته های قلبی خوب خودتون رو به منصه ظهور میگذارید، در مقام عمل تجلی میدید، به صورت یک رفتار و فعل اون رو ظاهر میکنید، طبیعتاً بازتاب و بازگشتش تقویت همان روحی است که انگیزه ابتدایی عمل رو ایجاد کرده. منتها برای بهتر بهره برداری کردن از فرصت عمل باید یک سلسله آدابی رو دانست و رعایت کرد که طبیعتاً اعمال رو برای انسان ثمر بخش قرار میدن. به گذشته بحثمون بر نمیگردیم که درباره اهمیت عمل و آثار اون گفتگوهایی داشتیم و درسهایی پس دادیم، اما یکی از مهمترین آدابی که برای عمل میشه تصور کرد مداومت در عمل هست. مداومت یعنی آدم یک کاری رو شروع کرد مداوم انجام بده. کارها رو ابتداءً میتونیم تقسیم بکنیم، کارهای واجبی که مثل نماز یومیه آدم باید در وقت خودش همیشه انجام بده، یا کارهای واجبی که مثل روزه ماه رمضان واجب سال یک بار آدم باید انجام بده، وقت معینی داره و مداومت درش تعبیه شده. نوع دوم کارها کارهایی است که حوادث و اقتضائات روزگار پیش میارن و آدم در جا به صورت مقطعی اونها رو باید انجام بده. یه برادری گرفتاره، میاد در خونه آدمو میزنه، وام میخواد، آدم بهش وام میده. حوادث ما رو وادار به کارهایی میکنن که خود به خود اون کارها مقطعی هن. واجبات دینی ما رو وادار به کارهایی میکنن که خود به خود اون کارها کارهای مداوم هستن. بین این دوتا کارهای قطعا مقطعی و قطعا دائمی یک کارهایی هست که ما به عنوان برنامه ازش یاد میکنیم، برای خودمون برنامه ریزی میکنیم، حالا یا برنامه های عبادی یا برنامه هایی در روابط اجتماعیمون مثل صله رحم، مثل رسیدگی به فقرا، مثل بسیاری از کارهای خوب دیگری که برای خودمون به صورت برنامه مداوم در نظر میگیریم. بحث سر این نوع سوم از کارهاست. هر کسی خواست برای خودش یه برنامه خوب بریزه، من از قول امام صادق علیه السلام یک روایت بهش هدیه میدم. شما میدونید در دعای روز اول ماه رمضان متن دعا نشون میده که روز اول ماه رمضان آدم باید برای یک سالش برنامه ریزی کنه، یک سالش از خداوند متعال تقاضا بکنه. روز از نو، روزی از نو. اگر سال روز آغازین و پایانش شبهای قدر باشه، در واقع ماه آغاز سال از نظر معنوی میشه ماه رمضان. ماه آغاز سال از نظر ماه‌ها و سال‌های عربی ماه محرمه، از نظر ماه‌ها و سال‌های فارسی ماه فروردینه، اما از نظر معنوی همه اهل عالم بدونن روزی و رزقشون در شب‌های قدر بسته میشه. شب‌های قدر آغاز سال و پایان سال هستن. شب‌های قدر در ماه رمضان هستن. وقت برنامه‌ریزی برای یک سال ماه رمضان. در دعای اول ماه رمضان هم شما این رو می‌بینید. عجیب دعای روز اول ماه رمضان قبلا اشاره شده بود، دوستانی که مراجعه نفرمودن حتما مراجعه بفرمان. در این دعا می‌بینید که برای یک سال برنامه‌ریزی میشه. بد نیست ما این بحثمون رو عملیاتیش بکنیم و از همین رمضان برای یک سالمون شروع کنیم برنامه‌ریزی کردن. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ایاک ان تفرض علی نفسک فریضتون. فریضتن می‌فرماید بپرهیز از این که یک کاری رو برای خودت واجب بکنی، یعنی همون برنامه‌ای که عرض کردیم. بعضی از کارا مقطعی پیش میاد، آدم داره خیابون رد میشه، یه نابینایی کنار خیابون دستشو میگیره رد میکنه اونور، دیگه آدم هر روز که نمیاد بیسته کنار خیابون نابینا رد بکنه، مقطعی پیش اومده. کارهایی مثل نمازم که دائمیه، شما نیاز به برنامه‌ریزی نداری براش. کارهایی که به خودت واجب میکنی، یعنی میخوای برنامه بریزی، بپرهیز از این که یه کاری رو برای خودت تبدیل کنی به برنامه. فتفارقها 12 هلالن، و از این برنامه جدا بشی قبل از 12 ماه. یعنی یه برنامه ریختی یه سال اجرا کن، بگو من پنجشنبه زیارت عاشورا میخونم، یه سال کم نشه با وقت اثرشو میبینی. در روایات دیگه تعبیر سال اومده، وقتی که آدم میخواد یه برنامه رو اثر ازش بگیره باید حداقل یه سال ادامه بده، حتی مقدارش هم بیان فرمودن. بیشتر بهترین زمان برای یه عملی که بخواد رو انسان اثر بگذاره یک سال گفته شده. 40 روزم برای کارهای روزانه گاهی از اوقات اشاراتش تو روایاتمون هست که آدم یه کاری رو انجام میده حداقل 40 روز باید ادامه بده، ولی بهترین کار اینه که آدم یه برنامه یک ساله برای خودش برداره. حالا چه اتفاقی میفته توی این یک سال، اون منظور نظر ماست که عرض خواهم کرد. در مقام برنامه ریزی روز قبل هم اشاره شد، اینجا دوباره تأکید بکنم با کمک گرفتن از برخی از روایات، که یه وقت برنامه سنگین برای خودمون نریزیم. رسول گرامی اسلام می فرماید فإن أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه وإن قل. بهترین عملها اون عملی است که آدم مداومت بهش داشته باشه اگرچه این عمل کم باشه. در روایات دیگری هست که اکلفوا من العمل ما تطیقون، خودتون رو مکلف بکنید، برنامه‌ریزی بکنید برای خودتون، به خودتون واجب بکنید بعضی از کارها رو به اندازه‌ای که طاقت دارید، ولی اون کار رو مداوم انجام بدید. فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، اگرچه کم باشه. صبح هر روز صبح بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله یا علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. چقدر طول کشید؟ 1 دقیقه طول نمی کشه، ولی هر روز صبح کم، نمیخواد هر روز زیارت عاشورا بخونی، گاهی زیارت عاشورا بخونی، گاهی یه دفعه زیارت عاشورا بخونی با صد لعن، و هر روز اینو بگو ببین اثرش چقدر بیشتره در زندگی انسان. اینجوریه در مقام تشبیه نه استدلال. یک مثالی رو عرض بکنم، یه بشکه آب رو بردارید بریزید روی سنگ صافی، هیچ اتفاقی نمیفته. این بشکه آب رو 220 لیتری رو نصفش بکنید، 100 لیتر توش باقی بگذارید، بعد یه دونه شیر بهش بزنید به صورت قطره چکون بیفته روی سنگ، نصف این صد لیتر تموم نشده سنگ سوراخ شده. روح انسان شبیه یه همچی وضعیتی داره. وقت شیطان نامرد تا ما یه عملی رو میخواییم مداوم انجام بدین، از وسطاش که میخواد رومون اثر بگذاره هزار تا بهونه میاره که تغییرش بدیم برنامه رو. گاهی میاد تصمیممون رو عوض بکنه، تشخیصمون رو عوض بکنه، گاهی یه کار بهتر پیشنهاد میکنه، گاهی میگه خسته شدیم، گاهی میگه حالا همین مقداری که انجام دادی بسته. بالاخره گاهی حواس آدم رو پرت میکنه، درگیر میکنه آدم رو با امور دیگه. این عمل مداوم نباشه مگر اینکه رو آدم تأثیر منفی بگذاره، تأثیر مثبت بگذاره. عمل مداوم روی روح انسان چه تأثیراتی داره؟ قبل از این که بگم یه حرف خیلی مهمی هم نیست عرض بکنم روی جسم انسان چه تأثیری داره. بعضی از مواد آرامش زا، آرامش بخش، آرام بخش که حالا موادش تو برخی از مواد مخدر هم به صورت غلیظ یافت میشه، چون میدونید بدن انسان اینجور مواد خودش میتونه تا یه حدی تولید بکنه. این مواد آرامش بخش که توی قرصهای مسکن هم معمولا زیاد یافت میشن توسط خود بدن هم تولید میشه. اطباء حرف جالبی میزنن، میگن کسی که برنامه روزانه یا برنامه هفتگی داشته باشه یه کاری رو سر ساعت انجام بده، پنجشنبه ها صبح 7 صبح زیارت عاشورا میخونه، جمعه ها صبح 7 صبح دعای ندبه میخونه، یا بفرمایید هر روز سر اذان ظهر نماز میخونه. اطباء میگن که آزمایش شده کسی که سر وقت به صورت مداوم یا متناوب یه کاری رو انجام میده، مواد آرامش بخشی مغز هنگام اون فعالیت در منتشر میکنه که وارد خون آدم میشه، وارد بدن انسان میشه و به انسان آرامش و لذت میده. وقت طرف میره سیگاری میشه برای اینکه نمیدونم یه ذره از این مواد وارد بدن خودش بکنه. وقت طرف میره جوک میگه و میشنوه و خیلی از بساط دیگر رو برای خودش فراهم میکنه که یه ذره آرامش و بیخیالی و حالت رخوت و سستی لازم رو به بدن خودش ایجاد بکنه. ماها آرامش میخوایم، ماها یه نوع لذتی میخوایم که تو جسممون هم آثار خودش رو ببینیم. اطباء میگن با یه برنامه ریزی که شما میتونید انجام بدید، اونا دیگه به نماز بودن یا کوه رفتن یا زیارت عاشوراش دیگه کاری ندارن، هر روز جمعه ساعت 7 صبح شما شروع کن به فعالیت، سر 7 صبح اون روزی که داری این کار رو انجام میدی چون بهش عادت کردی به شما یه حالت آرامشی میده. عادت کن به نماز اول وقت، اون وقت شما یه روز نماز اول وقت نخون، احساس میکنی از نظر جسمی ناراحتی. عمل مداوم و خصوصا منظم برای جسم انسان و سلامتی جسمی انسان مؤثره. این حرف غیر مهم اما حرف مهم. برای روح انسان چقدر مؤثره؟ ببینید رفقا، یه اصلی رو که ما باید همیشه در نظر بگیریم اصل مبارزه است. ما باید در حال جنگ و گریز باشیم. ما ربات نیستیم. ربات دیدید که دستور بهش میدن تو کارخونه هر ماشینی اومد این قسمتش رو رنگ کن، دیگه به بقیهش کاری نداره. فیلم چارلی چاپلین رو دیده بودید که یه برنامه ای ساخته بود که رفته بود تو کارخونه، از بس عادت کرده بود دستش هی پیچا رو میپیچوند، رئیس اداره هم اومد دماغش رو با اون دستگاه خودش شروع کرد به پیچوندن و دکمه هاش رو پیچوندن و گفت من شدم ربات. ماها ربات نیستیم. ماها خدا ازمون مبارزه میخواد. جالبه مبارزه گاهی از اوقات انقدر اصالت پیدا میکنه از کار خوب ارزشش میره بالاتر. اینو اجمالی از بنده قبول کنید تا شرح بدم. حضرت ابلیس رجیم اون زمان آخه حضرت بود، هنوز رجیم نشده بود، بعدن رجیم شد. ایشون انقدر نماز خون خوبی بود، انقدر عبادت کن خوبی بود، خداوند متعال دیگه مقرب بارگاه حضرت حق شده بود. یه بار ازشون خواستن که خب حالا ما یه کار تازه ای انجام دادیم، یه امر تازه به شما میکن. گفت چی کار کنم؟ گفت بیا به آدم سجده بکن. گفت من هزاران سال برای تو عبادت خواهم کرد، عبادتی که کسی نتونه انجام بده، ولی این سجده رو نمیتونم. اون سجده از هزاران رکعت خیلی آسون تر بودا. شیطان بلد بود کار خوب انجام بده، نماز خوندن، اما بلد نبود با خودش مبارزه کنه. هر کی بلد باشه کار خوب بکنه ولی بلد نباشه با خودش مبارزه بکنه، آی خدا حالشو میگیره. میفرماد دقل باز حرفه‌ای، اومدی سر منو کلا بگذاری، من کار خوب بهت گفتم انجام بدی برای اینکه خودت رو رشد بدی، تکامل پیدا بکنی، بدیاتو بریزی بیرون. رفتی پشت کارهای خوبت قایم شدی، بدیاتم حفظ کردی. مبارزت کو، شک و چونه خودتو کی میخوای پیاده کنی؟ این اطلاعیه قابل توجه کسانی است که هر موقع دلشون بخواد هر کار خوبی بخوان انجام میدن. داشته باشید زیر این متن بنویسید قابل توجه اینجور مخاطبها. هر موقع دلش بخواد هر کار خوبی بخواد انجام میده. بسیاری از آزمایشات و امتحانات الهی اصلا اینجوری طراحی میشن. آماده باشید رفقا، امتحانات الهی اینجوری میاد، نگاه میکنه خدا ببینه کدوم کار خوبه که حالت گرفته میشه اگه بخوای انجام بدی، عبد اونو میاره میذاره زر راهت، حالا انجام بده ببینم آدم حسابی. یه خاطره مگو بگم خب موافق نیستید نمیگه بگم، آخه مگوه ها خوب نیست، آبرو حیثیت بنده میره. شما که بخاطر آبرو حیثیت من نیمید اینجا بی نداره، این یه دونه هم از ما داشته باشید. تو حرم آقا امام رضا علیه السلام آغاز طلبگی و جوانی و بالاخره رفت دادیم تو این لباس، برای خودمون کلی چی قائل بودیم، مثلا اینکه مراعات کنیم حیثیت این لباس رو نشسته بودیم، شاید مثلا 20 سال پیش یا کمتر نمیدونم. آقا ایشون یه بنده خدایی از شهرستان هم شهرستانی هم بود، اومد گفت حاج آقا من پول نذر کردم برای ابوالفضل العباس، این پول هم در آورد بیرون، نه پاکتی نه چیزی، همینجوری جلو مردم آقا بفرمایید. صداش هم آروم نمیکرد. من هم نگاه کردم تو مردم نشستم دارم زیارتنامه میخونم، گفتم چرا پول به من میدی؟ خب من نذر از ابوالفضل کردم، دلم میخواد شما خرج از ابوالفضل کنید، من نمیدونم چیکار باید بکنم. گفتم خب به من چه ربطی داره، برو خودت یه جوری خرج کن. پی میگفت من نمیتونم، اصلا مثل خوبم متوجه نمیشد زبون منو. گفتم خب برو یه روزه‌ای بگیر بده به روزه خونش، خرج بده به مردم بخورن، یه کاری بکن، بگو اینو برای حضرت ابوالفضل. آقا هی دوزاریش نمیافتاد. آقا من نمیدونم، من اینو نذر کردم شما بگیر خرج کن. آقا ما هنوز جلو مردم پول نگرفته متهمیم به هزار تا حرف و حدیث، حالا جلو مردم هم پول بگیریم دیگه نمیشه، کسرشن زشته اصلا، ما باید شخصیت خودمون رعایت بکنیم. من کار بدی نمی کردم، رد می کردم، آدم محترم که پول نمی گیره کسی، ما هم تازه میخواستیم آدم محترم بشیم. آقا هیچ، حیثیت لباس هم که بود دو قبضه شده بود دلائل ما برای نگرفتن این پول. گفتم بده به این نزورات حرم. گفت رفتم اینجا دادم میام، یه نظر امام رضا قبول میکنیم، نظر ابوالفضل قبول نمیکنیم. خدای ما چه گیری افتادیم، هر جوری بالا پای آخر سر این یه جوری بالاخره همه اطرافیانم متوجه شدن حاج آقا بگیر دیگه، بدتر ما استنکاف میکردیم. بالاخره قصه رو یه جوری سراتش رو هم آوردیم، داستان گذشت. یک سال و نیم بعد ایام فاطمیه‌ای بود، جایی محفلی که چند از علما هم حضور داشتن، خصوصا یکی از خوبان، بنده اونجا 10 شب روزه میخوندم و منبر میرفتیم و گفتگوی معنوی بود. شب آخر جلسه صاحب جلسه اومد یا اداره کننده جلسه، گفت حاج آقا میدونید که ایام فاطمی شب آخر روزه از اول فضله؟ گفتم بله. گفت خب شما پارسال اینجا اومدید روزه از اول فضل نخوندید، امسال بخونید یادتون نره. پارسال هم گفتیم ولی نخوندید. میخوایم سینه برای از اول فضل بزنیم. گفتم چشم. آقا ما روزه خوندیم با خیال راحت، روزه از اول فضل نخوندیم اومدیم پایین. دیگه اونا روزهشون رو شروع کردن و تغییر دادن دوباره جهت رو، شب آخره. و من هر شب می اومدم قم، برمیگشتم منزلمون قم، نشستم گفتم چجوری شد من روزه از اول فضل نخوندم؟ پارسالم راست میگه من نخوندم. یک کمی فکر کردم دیدم تاسوعا هم من روزه از اول فضل نخوندم. راستی محرم شب تاسوعا بازار تهران منبر داشتم توی مسجدی که بسیجیا درست کرده بودن، نخوندم. آقا یک کمی فکر کردم من 1.5 سال راحت روزه از اول فضل نخوندم. به خودم گفتم که ببین ایراد کارت پیدا کرده، عادی نیست. اونا یا ابوالفضل برای ابوالفضل و امام حسین ابوالفضل و زینب ابوالفضل گریه میکردم، من برای خودم و حضرت ابوالفضل گریه میکردم. یا ابوالفضل چی شده؟ یاد قصه ای افتادم که حال نذر کننده ی حضرت ابوالفضل رو تو حرم امام رضا گرفته بودم. گفتم یا ابوالفضل اگه قصه اونه من غلط کردم، اگه پذیرفتی ها بگو یه جوری این میکروفون رو آخر هیئت دوباره به من بدن، ندن اون حاج آقای بزرگواری که تو جلسه نشسته دعا بکنه. منم هیچی نمیگم، آقا میکروفون رو بدید روزه بخونم. نشستم. حالا همه هم فکر میکنم ما رفتیم دیگه، جلسه 30-40 نفره. آقا نشستیم، آخرش صدا زد که حاج آقا فلانی میفرمان فلانی بیا اینجا دعا کن روزه بخون. گفتم یا ابوالفضل یعنی گرفته قصه همینه؟ بذار نرم ببینم. نشستم تا 3 بار صدا زد، رفتم یه روزه سیر برای ابوالفضل خوندم. من از اون سال فهمیدم حالا شهیدان زنده ان احیا اون عند ربهم کاری ندارم، ولی فهمیدم ابوالفضل زنده است. ابوالفضل هست. حالا من به بقیهش کاری ندارم، معرفتم به بقیه نکشه، عباس هست. چقدرم روح لطیفی داره. دریافت شخصی بندسا، تو رفتی عزت و احترام خودتو حفظ بکنی، الان پا رو عزت خودت بگذار، این عوام ساده حالا اینو تحویل بگیر. نه من باید کار خوبم رو انجام بدم. چرا؟ چون من بر میخوره مردم جلو مردم به من پول بدن، بلد نیستم با خودم مبارزه کنم، از خودم بگذرم. معلوم بود که اون پولو که من مصرف شخصی نخواهم کرد، چیزی نبود اصلا مقدار اون پول، ولی سماجت من برای یه کار خوب دلیل این شده بود که من بلد نیستم پا رو نفس خودم بگذارم، پشت یه کار خوب قایم شدم. ای خودم رو توجیه میکنم، حرف یه بنده خدایی رو میزنم زمین. حالا خوب از ده بلفزت تو گل من بشه، در این خونه باید خاکی باشی بیفتی. یه وقت یه جا لازمه از آبرود بگذری، بگذر، سخت نگیر، هیچی نداشته باش جلو خدا، کلمیت بین یده القصال باش، کلمیت بین یده القصال. دیدی تو رو خدا یه بار قصد دادن یه میت، خصوصا اگه آدم مؤمنی باشه، ببینین آی خدا لحظه قشنگیه، دستشو میندازه این ور میاره این ور، محکم بندازی دستش محکم پرت میشه، آروم بندازی آروم پرت میشه، اصلا خودش اراده ای نداره. امیرالمومنین جلو رسول خدا اینجوری بود، کلمیت بین یده القصار. اما ابلیس رجیم مقاومت کرد. این مقدمه رو داشته باشید، ربطش به بحثمون کجاست. وقتی شما شروع میکنید کار منظم و مداوم انجام دادن، اولاش هیجان دارید، اولاش نشاط دارید، ولی کم کم مقاومت ها تو آدم شکل میگیره. اون وقته که تازه شروع میکنه انسان به فربه شدن، به فرهیخته شدن در مسیر تقوا و کمال و معنویت. اون وقتی که آدم خسته میشه از کار، میزنه تو گوش نفس خودش، ها خسته شدی، حال کار عبادیت رفت، حالت گرفته شد. اون وقتی که آدم شروع میکنه به آدم شدن، نظم چرا لازمه؟ سر یه ساعت مشخص انجام بده. نماز اول وقت رو اعلام کردم برای اینکه نماز اول وقت باشه، الا اینکه آدم مثلا یه گرفتاری خاصی پیش بیاد. سر اول وقت نماز خوندن، یا به فرمایید به وقت نماز خوندن، حتی المقدور اول وقت نماز خوندن، انقدر میتونه آدم آدم بشه. با خود نماز انقدر آدم آدم نمیشه. ول کردی نمازتو، دوم وقت میخونی، سوم وقت میخونی، اثر نمازو تو خودت از بین بردی. حالا هی بشین بخون. وقتی اول وقت نماز خوندی، مثل اینه که بیل زدی جای نهال نماز رو در وجود خودت کندی از تو زمین. اول بکن زمین رو، نکنده این نهال رو گرفته این میکوبه تو زمین، میکوبه. بعد میگه نشد، دو ساعت کوبیدیم این نهال توی زمین کاشته نشد. خب عزیز من اینجا نباید گفت، اینجا معمولا گفته میشه در ادبیات دیوانه، ولی خب چون جلسه محترمه اون نمیتونم بگم. عزیز من، خب تو اول جاشو بکن، بعد این نهال رو بکوب بره اونجا. کجا میخوای بزنی؟ بشکاف زمینو. اون وقتی که دلت نمیخواد بلند میشی میری سر سجاده وای میسی، اون موقع زمینو کندی. بعد حالا همین نهاله رو اینجوری ولش کن، خودش راحت میره سر جاش. کشاورزی بلدی؟ میره ولش کن، آه وای میسته اصلا، با پاد یه مقدار خاک بریز تمومشو بره. کار منظم و مداوم، مبارزه لازم داره. و چون مبارزه در این مقدمه اخیر بحث عرض کردم مهمتر از کار خوب کردن خیلی از اوقات، به این دلیل هی به ما می‌فرمایند کار مداوم انجام بدید. سنگینی کار مهم نیست، اون مداومتش مبارزه جانانه و پیروزمندانه رو در تو شکل خواهد داد. اون مبارزه تو رو آدم میکنه. دوباره قابل توجه اونایی که گاهی کارای خوب میکنن، نکن عزیزم، نمیخواد، خودتو خسته نکن. کار مداوم و منظم این کار رو میکنه. با کار مداوم و منظم انواع وسوسه هایی که میاد جلو، فراز بعدی بحث، صفحه بعدی، انواع وسوسه هایی که میاد جلو که شما رو از این کار مداوم ورداره، انواع اون وسوسه ها یا از بین میرن یا اصلاح میشن. آقا یه روز میخوای کارتو ول کنی، به خاطر چی؟ بخاطر امروز از آقا، بخاطر رفیق بازی، بذار این کار مداومم رو ول کنم. ببین عزیز من، تو رفیق بازیت ایراد داره، شاخه رفیق بازیت تو وجودت خار داره. همین امروز اتفاقا رفیق بازیت هم اصلاح میشه. کار خوب مداوم خودتو با رفیق بازی خرابش نکن. آقا امروز رئیس ادارمون اومده، من بذارید این کار خوبم و خرابش بکنم. حالا رئیس اداره است دیگه. ببین الان اگه این کار خوبتو ادامه بدی، حب مقامت بین میره. ادامه بده، داری میزنی، داری با یه گلوله چقدر دشمن میبه خاک و خون میکشی، بزن. امروز آجا تنبلی میاد این کار خوب مداوم و انجام بدم. اتفاقا امروز با این کار خوب اگه ادامه بدی، علیه تنبلی وایستادی. یه دونه برنامه هزار تا رزیله رو داره عبه میبره. تو رو خدا نگاه کن.
شما میتونید همه این حرفای منو نشنیده بگیرید برای برنامه ریزی عبادی، بگید حاج آقا ما همه این حرفا رو برای نماز اول وقت استفاده میکنیم.
زرنگی کردی اون موقع ها، ما داریم در مورد چیز دیگه صحبت میکنیم، تو آدم باهوش و زرنگ هستی، من چیکارت کنم؟ نمیشه که جلوی فهم تو رو گرفت که. میشه مگه؟ آدم حرف حساب بفهمه در بهترین موقعیت اجرا میکنه. خب بهترینش هم معلومه نمازه که عمود خیمه دینه. هی میرن پیش بزرگان. پارسال در این باره از باب تکلیف یه کمی صحبت کردیم ولی به این بحث نظمش زیاد نپرداختیم. این رو یادم پارسال این نکته رو من عرض کردم. میری پیش بزرگان میفرماد نماز اول وقت. خاطره اون عالم جلیل القدر و عزیز و نازنین نام نمیبرم رو عرض کردم براتون که رفت پیش از آیت الله العظمى بهجت. ایشون میفرماد جوونیامون، خب خدمت ایشون رسیدیم، به ایشون عرضه داشتیم که شما یه نصیحتی بکن ما عوض بشه وضعمون، آدم خوبی بشیم. ایشون فرمودن نماز اول وقت. ایشون میفرماد من تو خودم گفتم که خب آقا ما رو تحویل نگرفت. سال بعد اتفاقا خدمت ایشون داشتیم میرسیدیم، به خودم گفتم این دفعه از آقا بپرسم یه ذکری، یه برنامه، یه چیزی به ما میدن ما انجام بدیم. ایشون فرمودن نماز اول وقت. ایشون میفرماد من تو خودم گفتم که خب آقا ما رو تحویل نگرفت. سال بعد اتفاقا خدمت ایشون داشتیم میرسیدیم، به خودم گفتم این دفعه از آقا بپرسم یه ذکری، یه برنامه، یه چیزی به ما میدن ما انجام بدیم که نتیجه بده. رفتیم پیش ایشون نشستیم، هنوز صحبت نکرده بودیم که من سوالمو مطرح نکرده بودم. دیدم ایشون فرمودن ضمن صحبتاشون بعضیا میان پیش ما از ما برنامه میخوان، ما بهشون میگیم نماز اول وقت، میگن حاج آقا ما رو تحویل نگرفت. میرن سال بعد میان میگن بذار این دفعه بپرسیم ببینیم حاج آقا ما رو تحویل میگیره یا نه، در حالی که همون حرف قبلی ما رو هم درست اجرا نکردن، حرف همونه. این عالم بزرگوار میفرمودن که من دیگه هیچی نگفتم، یه دونه نماز عصرمو هنوز درست نکرده بودم، هیچی نگفتم، رفتم نماز عصرمو درست کردم، به همه جا هم رسید. و ما فکر میکنیم که نه نیست. شما هر لحظه از آن که میگن عیبی نداره سالی یه بار، اگه میشد دادم روزی یه بار خوب بود این حرفو بزنه. من داشتم ناراحت میشدم اینکه پارسال اینو گفتیم امسال هم داریم میگیم، چقدر کار خوبی داریم میکنیم. یاد مطلب افتادن، چقدر قشنگه این، ای بابا. وقتی اذان میگن، هر لحظه که اذان میگن، اذان یک فراخوان عمومی نیست. یادت باشه اولا خدا نشسته دستشو گذاشته اینجوری زیر چونش. میدونید آدم بخواد دقت بکنه به یه چیزی دستشو میذاره زیر چونش. خدا البته میدونید بری از این حرف هاسا، من دارم خراب خروب حرف میزنم. دستشو گذاشته زیر چونش داره به تو نگاه میکنه. من کی این بنده خودمو از این وضعی که هست در بیارم بیرون، بگم وایسا نماز بخون تا آدم بشه. خدا مربی خوبیه، حالات تو رو میدونه، حوادث تو رو هم خدا شکل میده. بعد نگاه میکنه یه دفعه میگه آه الان، حالا ببخشید خدا اینجوری فکر نمیکنه برای کاراش، من دیگه چیکار کنم، دیگه چه خاکی به سر بزنم، این کلمات نارساست. میگه الان اگه بلندش نماز بخونه آدم میشه، رفته تو نخ حسادت، الان ول کنه وضو بگیره نماز بخونه حسادتشو زدن. مؤذن اذان بگو ببینم. اون میگه الله اکبر. اذان هر کسی با دیگری فرق میکنه. اذان گفتن الان فکر نکن برا همه گفتن، تو قاطی نکن، خدا قاطی نمیکنه. دقت کردید چی عرض کردم؟ هر کدوم از ما هنگام اذان درگیر یه موضوعی هستیم که دقیقاً همون لحظه باید اون موضوع رو بگذاریم زمین، بلند شیم بریم وضو بگیریم نماز بخونیم. مراحل سازندگی با نظم نماز صورت میگیره. مربی میخوای برای چی؟ استاد میخوای برای چی؟ نگاه نکن به بقیه. جمعیت بیایید برویم مسجد، جمعیتی در کار نیست. حالا درسته جمعیتی میریم مسجد ولی قاطی نکنیم. مربی من الان به من گفته که من بلند شم رها کنم، تو چی بودم که باید رها کنم؟ تو
توی امر بد، توی امر خوب، تو هیچ امری بیخیال نشسته بودم، پای تلویزیون بیکار نشسته بودم، فرق نمیکنه. تو هر حالی باشی خدا داره باهات کار میکنه. تو چی کار داری؟ خودتو بسپر به مربی، به رب العالمین. نظم و مداومت در عمل، نظم رو هم اضافه کردیم، خصوصا اگر نظم داشته باشه مبارزه در انسان طلب میکنه. هر لحظه در جریان مداومت در عمل، خصوصا اگر منظم باشه، شما دارید یکی از خصلت‌های بد رو از بین میبرید. کم کم روحت سبک میشه، کم کم خیلی حال قشنگی پیدا خواهی کرد. من برای اینکه عمل مداوم قیمت لازم خودش رو پیدا بکنه، یه روایت از یه بحث دیگه ای رو میخوام به این بحث متصل بکنم که دیگه امروزمون خیلی پرملات باشه، مثل هر روزمون که انشاءالله به مدد الهی پر نور و پر معرفت باشه انشاءالله. این مداومت در عمل یه کمکی به آدم میکنه، یه تعادل به شخصیت انسان میده. یادتون باشه یکی از شاخصهای تعادل شخصیت یک انسان متقی اینه که در خطبه حمام پنجمین یا ششمین صفت اهل تقوا امیرالمؤمنین فرمود: نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. حالت بلایشون مانند حالتی است که در آسایشن، یعنی اگه بلایی هم براشون پیش میاد فرقی نمیکنه، مانند وقتی است که در آسایشن. آقا این خیلی حرف بلندیه، میلیارد آدم سرشون بریده بشه مگه به این سادگی به اینجا میرسن؟ حالا ما همجوری راحت حدیث بخونیم بریم، باید پای بعضی از احادیث دسته سینه زنی را بندازیم 10 کیلومتر را بریم که یا امیرالمومنین چی گفتی آقا؟ کو آقایم چیزی؟ بله یه دونه پیدا میشه بعد قرنی، نه که میگم یه دونه، کمن. حالا ما که نشمردیم، که ما کوریم اصلا چیزی نمیبینیم، که حضرت امام میفرماد اون لحظه ای که منو دستگیر کردن از قم داشتن معلوم نبود کجا میبردن، اعدام یا زندان، با اون لحظه ای که از فرانسه داشتم میومدم مردم تو همه خیابونها ایستاده بودن، حال من فرقی نکرد، فرقی نکرد. در رخا و بلا همه مردم شهرت تحویلت بگیرن یا تحویلت نگیرن، باید حالت یکی باشه، و الا ائمه هدى علیهم السلام میفرمان تو از یاران خاص ما نیستی. بچه بودیم یه بازی عرفانی میکردیم، الان دیگه بازی عرفانی در کار نیست، همه میشینن بازی های غیر عرفانی موش و گربه رو میبینن. بازی عرفانی میکردیم بچگی ها، به هم دیگه میگفتیم چی؟ از من میترسی یا از خدا؟ میگو بخ خدا. بعد یه فوت میکرد اون پلک میزد، میگفت دیگه ترسیدی که. خیلی بازی قشنگی بود. البته اصلش فوت کردن نیست، باید پخ بکنه ببینه اون میترسه یا نه، چون اون فوته باده خودش چشم آدم اون. ولی خلاصه کودکیه دیگه، آدم تکون نخوره. این تعادل شخصیتی رو آدم چجوری پیدا میکنه در مقام عمل؟ خدا شاهده اگر این تعادل رو کسی پیدا کنه، لذت بخش ترین زندگی رو پیدا خواهد کرد. فکر نکنید لذت بخشترین زندگی رو کسی پیدا میکنه که دنبال عواملی برای ایجاد هیجان، هیجانهای مقطعی بگرده و اونها رو در خودش ایجاد بکنه. اینا زندگی های غربی است که ساختن، و بعد با شراب و مسکرات و بسیاری از فعالیت هایی مثل قمار. تو چند تا از شهرهای کشورهای غربی رفتم، بزرگترین ساختمون یه شهر دیگه یاد گرفته بودم، میگفتم این کازینوه، میگفتن آره آج آقا وارد شدی. یا بزرگترین ساختمون شهر قماربازی، چند بار حاضره ببازه، عوضش یه بار که میبره بگه آخ جون یه لذتی ببره. خاک بر سر این گونه زندگی کردن که نهایت نامردمی زندگی کردنه. خوشحالی به تعادل داشتن در شخصیت، که انسان نوساناتش کم باشه. اینجور آدم ها لذت بیشتری میبرن. فکر نکنین این آدم های سنگی هن. از دور دیدید بعضی ها مؤمنین رو نگاه میکنن فکر میکنن اینا خیلی آدم های بیحالی هستند، چرا نوسان ندارن، چرا قهقهه خنده نداره، چرا عصبانی بشه فوش بده در به داغون بشه نداره، چرا همیشه یه جوره ملایمه. این تعادل شخصیتی که در کلام امیرالمؤمنین هست رو اگر خواستید پیدا کنید با عمل. چجوری با عمل پیدا بکنیم؟ عمل مداوم میتونه این کمک رو بکنه که ما این روایت رو اجرا کنیم. جانم به این روایت و جانم به همه روایت ها. امیرالمؤمنین میفرماد الا فعملوا فی الرغبت کما تعملون فی الرهبه. در حالت رغبت و آسایش و گشایش همونجوری کار کنید که در حالت ترس کار میکنید. در حالت ترس آدم چجوری کار میکنه؟ مثال بزنم. امروز خیلی از خودمون مایه گذاشتیم. ما ببینید که یه آدم حسابی اگه براتون حرف میزد کلی از کرامات خودش براتون میگفت. ما از ضایعاتمون ای داریم میگیم دیگه. اینم شانس کم شماست. گفت ادب از چه آموخت؟ که آموختی؟ گفت از بیادبان. شما هم همین کار رو ادامه بدید. ما رفته بودیم تو عملیات خرمشهر بود. زیادی رفتیم تو شهر خرمشهر. صبح فتح خود خرمشهر بعد از محاصره سپیده دم شد. دیگه نمازها رو همون جاده کنار خاکریزا خوندیم و بعد یه دفعه یه بیسیمچی با یه فرمانده دوید اومد گفت شما رفتید تو دل دشمن، الان اینا از سنگراشون به شما تیراندازی میکنن، بیاد بیرون. نگو عراقی هم یکی دو متری ما هم اینا هم میترسیدن از ما به ما تیر بزنن، ولی خب ما رفته بودیم تو دلشون بدون هیچ پشت و پناهی. محاصره حساب شده بعد میرفت جلو، تنگ میشد، اینا گرفته میشدن، ما بی هوا رفته بودیم زیادی جلو. آقا به ما گفتن برگردید عقب، برگردید. آقا کم کم اسلحه ها، صدای اسلحه، صدای قدم ها، این عراقی ها شروع کردن سرک کشیدن از این سنگرها بیرون. دیدن دشمنانشون در واقع دارن فرار میکنن، بستن ما رو به گلوله. ما هم در حال فرار، فرار که نبود، یعنی باید یه عقب نشینی تاکتیکی بود، زیادی جلو رفته بودیم. هیچ کس دوست نداشت تو اون وضعیت گلوله بخوره. ما به سرعتی می دویدیم که بچه ها بعضی هاشون می گفتن ما از اون گلوله ها جلو زدیم، چون اونجا واقعا گلوله خوردن زایع بود. بچه های نترسی بودن، نوعاً سه مرحله عملیات رو پشت سر گذاشته بودن، ولی اینجا دردناک بود آدم از کتفش گلوله بخوره در حال فرار به میهن از یه چند نفری که بزدل تو اون سنگرها موندن. بنده یکی از دوندگان اون مسابقه دو بودم و تو عمرم اینجوری ندویده بودم. اصلا سرعت باد که میخورد و گاهی سر موتور نشسته حرکت بکنی، تعجب میکردم از این سرعت بادی که به من میخورد. میگفتم یعنی تو واقعا بلد بودی اینجوری بدویی؟ فرهبه تو ترس آدم بخواد یه کاری رو بکنه میبینی چجوری میدوه؟ من تا این روایت رو شنیدم رفتم خرمشهر. گفتم آقا میفرماید همیشه زندگیت اینجوری بود. و روایت رو بوسیدم، رو چشمان گذاشتم، گفتم یا علی نمیشه، نمیشه. آدم وقتی خودش رو در تنگنا نبینه و در ترس نبینه نمیتونه اونجوری بدوه که خودش رو در تنگنای وحشتناک نگاه بکنه. چی میخواد علی از ما؟ من به شما اطمینان میدم نمیشه. اصلا نرید دنبال اجرای این روایت، نمیشه عزیز من. من همونجوری در حال آسایش و گشایش کار بکنم که در حال ترس کار میکنم، اصلا نمیشه. یه مثالی میزنم، البته مربوط به کره مریخه. اونجا رفته بودیم ماه رمضان، یه عده سحرها بلند میشدن. همون آدمی که سحرها هیچ وقت حال نداشت چشماشو باز بکنه، آقا دلوپی میخورد. مریخ دیگه، رفته بودم اونجا. میدونید که مریخ آدم نمیره ها، این مزاحه، نگید با زبان روز دروغ گفتی. آدم با دروغ نباید به تبلیغ دین بپردازه. من مزاح کنایه است این، درسته؟ مریخ نمیشه رفت. بله رفته بودیم اونجا، ماه رمضان بود، از ترس این که مبادا روز گرسنه بمونه صبح چه فعالیت خوردنی و آشامیدنی داشت. خداوند متعال، من اونجا مریخ خواهد نزدیکتره به خدا و اینها، نگاه کردم ملائکه رو دیدم خدا داره نگاه میکنم، یا کن حالا در تمام طول سال میگفتم دو کلمه با من حرف بزن سهرها بلند شولن نمیشه از ترس قیامت، میگه حالا وقت زیاده بعدم بلند میشی، از ترس گرسنگی روز ببین چجوری داره میلومونه، عزیز دلم بخور ثواب داره بخور. آخرش هم اینجوری میکرد. ای خدا چقدر مهربونه. امیرالمومنین میفرماد اونجوری که در ترس کار میکنی در گشایش هم اونجوری کار بکن. بعضی ها رو دیدی؟ پله برقی ها رو دیدی؟ توی بعضی از فروشگاه ها و بعضی جا پله برقی میذارن، بعضی راه میرن راه میرن راه میرن به پله برقی که میرسن وای میستن پله برقی اونا رو ببره. خب بازم راه برو، خب پاپ که نشکسته که، توالشو که داری که، میگه نه دیگه، حالا دیگه این داره میره دیگه من نمیرم دیگه، حالا وایسادم دیگه. لا اله الا الله. بازم مثال بزنم از کره مریخ، اونجا ماه رمضونش خیلی مردم یه جورایی بودن، واقعا که میخواستم اصلا برم موعظه کنم، گفتم ولکن بابا اینجا چه وضعیه. ماه رمضان میفرماید که نفسها تو برات ثواب مینویسم، یای قرآن ختم قرآن مینویسم، دو رکعت نماز چقدر ثواب مینویسم، اینا همه رغبتن هست، میخواد در ما رغبت ایجاد بکنه. خوابت عبادت، چه برسه به این که بشینی قرآن بخونی. وقتی تو کره مریخ میام مردم راحت روزای ماه رمضان میگیرن میخوابن، میگن حالا که دیگه خواب عبادته دیگه بخوابیم دیگه. خب بابا خواب عبادته که نماز بیشتر عبادته، دو رکعت نماز اضافی بخون. نه چون رغبتن هست کسی کاری نداره. اما توی کره مریخ من اونجا نگاه کردم دیدم شبهای قدر رهبتن هست، اگه امشب نری در خونه خدا، خدا پدرتو در میاره، در سال آینده روزگارتو سیاه میکنه. آقا همه مردم کره مریخ ریختن توی مسجدی، چیه تو رهبتن بهتر میای رغبتن نمیای. شبای دیگه هم بلنشی بکه یا الله بگی کلی بهت میدن، میگه حالا اونجا کلی بهم میدن اما اینجا میخواد یه چیزی ازم بگیرن. البته غیبتشون نشادن نباید به کس دیگه بخنده، درسته؟ چون حالا نمیشناسیمشون، اینا همچی افرادی اصلا وجود ندارن تو عالم، اشکالی نداره، ولی این روش تمسخر کردن که خوب نیستش که. دم مکل نفسه که افضل من عبادت که اربعین سنه. آدم از روی ترس عبادت بکنه، از روی ترس فعالیت بکنه. امیرالمومنین فرماید از روی رغبت این از روی ترس. خب آقا شما که میگی این شدنی نیست، بله عرض میکنم شدنی نیست، خب ما چیکار کنیم؟ دارم عرض میکنم دیگه، شما وقتی عمل مداوم انجام بدید کم کم به این قدرت میرسید. عمل مداوم در حالات مختلف نشاط و کسالت که دیروز روایتشو مرور کردیم، در حالتهای مختلف انگیزه دار بودن یا ضد انگیزه و ضد حال زدن شرایط، شما یه عملی رو انجام بدید کم کم به یه تعادلی میرسید، تعادل روحی، که میتونید تو این تعادل روحی مانند وقتی که به شدت آدم ترسیده کار بکنه، وقتی که به شدت فرصت داره و گشایش داره. فداتون بشم یه پرانتز باز کنم، میخوام ببرمتون کربلا. ارزش کربلا رو بعدن ببینید چه خبر کربلا. خیلی از لایه‌های کربلا به این سادگی درک شدنی نیست. این پرانتز رو باز بکنم. شما وقتی که از قدیم مثال بزنم، یه زمانی بود کسی کیف سامسونت دستش میگرفت بهش میگفتن آدم با کلاسیه. کلمه با کلاس شنیدی؟ یه بله مختصر، بله با کلاسه، با شخصیته، با پرستیژ. یه زمان اینجوری بود دیگه، کسی کلاس رو دستش میگرفت. من خیلی بچه که بودم، شاید یه کمی تازه قبل ترش، کسی عینک میزد علامت مطالعه بود، معمولا اینجوری تلقی میشد. الان دیگه عینک فراگیره، هر کی چشمش نیاز داشته باشه میزنه. الان کیف سامسونت هم زیاد شده دیگه، اینجوری نیست که کسی اینجوری کیف دستش بگیره بگن خیلی آدم با کلاسی. درسته؟ ادامه میدیم میریم جلوتر. الان مثلا یک کسی بگن که ایشون استاد دانشگاهی هستن در یکی از کشورهای اروپایی، تازه اومدن ایران، عجب آدم با کلاسیه. برای بعضی اینجوری تلقی میشه، بعضی وقتا اینجوری تلقی میشه. درسته عزیز من؟ یه بله مختصر. خب من وقتی که به شما میگم که یک کسی اهل عمله، یک کسی اهل دینه، یک کسی دین داره، اولین تلقی که پیدا میکنی ازش این نیست که آدم با کلاس و با شخصیتیه. این مال اینه که ما اهل دین رو درست نشناختیم، اهل دین خودشون رو درست به ما نشناسوندن. ای خدا بگم انشاءالله در 100 سال آینده کارگردانانی در میان مردم ما متولد بفرما که با شخصیت و با کلاس بودن آدم های متدین رو به ما نشون بدن، و هر کی دین نداشته باشه احساس حقارت بکنه. هر کی دین نداره خود به خدا، خود به خود پیش خودش و پیش همه بگه بابا ما زایعیم، ما سه وزمون، ما درب داغونیم، ما اوراقی هستیم. هر کی دین داره احساس بکنه شیکه، احساس بکنه با کلاسه. تلقی عمومی از دینداری این باشه، ما نمیخوایم که همه دیندار بشن. آدم دیندار این آدم متعادل، آدمی که اهل عمل در دین، یعنی آدمی که به قوای بالایی رسیده از نظر روحی. اینو چی کارش میخوای بکنی؟ دینداری کردن خیلی زیبایی ها در متن خودش نهفته داره. تلقیتون از یه آدم، من رفتم کاغذ دادم یه جاهایی، امتحان کردم، تحقیقات میدانی انجام دادم، میگم تا به شما میگن یک انسان متدین، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ خیلی ها توی بچه دبیرستانی ها نوشتن آدم خشک، اولین کلمه اینه. دیندار یعنی آدم قوی، یه ابرمرد، یه آدم متعادل، یه آدم که آدم میتونه بهش تکیه بکنه. خداوند متعال به اون مباهات میکنه. لا اله الا الله. یه روایتی رو از ائمه هدا علیهم السلام، گویا امام باقر علیه السلام، روز عاشورا روزه بنده بود در مجلس دانشگاه تهران دیدم. اصلا غیر از عاشورا خوندم خدمت دوستانمون، غیر از عاشورا هم نباید رفت سراغ این روایت، ولی حالا من یه گزارش مختصری از این روایت رو به شما بدم. خدا صدا زد حسین من. بعد از این که حسین تنها ماند، بعد از این که غریب شد، بعد از این که برگشت به یاران خودش نگاه کرد، صداشون زد حبیب مسلم. به خانواده خودش نگاه کرد، عباس من، اون جعفرم، یکی یکی علی اکبرم، دیگه دل از من بریدید، فرمان میدم صداتون میزنم جوابمو نمیدید، حسینتون رو تنها گذاشتید. چه انسان عاطفی است سید الشهدا ابا عبدالله حسین. اصلا کسی نزدیکش میشه عاطفه تو وجودش موج میزنه. خیلی حسین شخصیت عاطفیه، خیلی. امام حسن مجتبی رو نگاه میکرد، دید گاهی از اوقات گریه میکرد. آقا میفرمود حسینم چرا گریه میکنی؟ داداشم چرا گریه میکنی؟ عرضه می داشت داداشم یاد اون لحظه ای می افتم که جگر شما می سوزه از زهر، نمی تونم طاقت بیارم. امام حسن می فرمود حسینم لا یوم کیومه که، یا ابا عبدالله حسین من، تو کربلا در پیش داری. اصلا یه شخصیت عاطفی خاص، هر کی هم باش برخورد کرده، با حسین برخورد کرده، با گریه برخورد کرده، نوه به بابا بزرگ خیلی علاقه داره، به طور طبیعی این نوه ایست که هر موقع رفته تو بغل رسول خدا، رسول خدا گریه کرده، حسینم گریه کرده، تو عشق رسول خدا بزرگ شده. این شخصیت نازنین
خدا پیام فرستاد، نامه‌ای به سوی حسینش فرستاد، امری به سوی حسینش فرستاد، نمیدونم چه جوری صدا زد حسین من قبول. دیگه لازم نیست تو بری گودی قتلگاه، حسین من امر رو دیگه به عهده خودت گذاشتم، اختیار داری. حالا عبارتهای نقل شده در این روایت از سوی خداوند متعال عجیبه. حسین من اگه شهیدم نشی یه ذره عزتت پیش من کم نمیشه. حسین من سر از بدنتم جدا کنن و یه ذره عزتت بیشتر نمیشه. حسین من اگه میخوای من بلا رو برطرف کنم، بقیهش دیگه به اختیار خودت. حسین من یعنی هر قولی بهت دادم الان قبول دیگه. عزیزان تو از دست دادی، خودتم آماده ای دیگه قبول. از چیزی نگران نباش، میخوای روز قیامت شفاعت کنی شفاعت کن. ما بحثمون با تو تا اینجا تموم شده حسینم عزیز دلم. ظاهرن در این روایت هست اهل آسمان، اینجوری که یادم هست اهل آسمان حسینم طاقت ندارن بقیهشو ملاحظه کنن. برگرد دست زن و بچه تو بگیر و ببر. حسینم آزادی ها توی موقعیت رغبتن قرار داد حسینو، رهبتنی دیگه در کار نیست، خوف و شوقم برای اولیاء خدا هست. همه چی تموم حسینم، چی میگی نظرت چیه؟ یه دفعه حسین سرشو بالا کرد، صدا زد خدا اگر اجازه میدی به انتخاب من شهادت رو انتخاب کنم دیگه، بعد از این بچه هم نمیتونم در این دنیا تنفس کنم بمونم، اجازه بده برم. شوق ملاقات تو نمیگذاره من دیگه روی زمین زندگی کنم، اجازه بده برم. اذن الهی صادر شد، حسین برای آخرین بار به میان دشمن رفت. آنچنان جنگ نمایانی کرد، تشنه بود، خسته شد. لا اله الا الله، روزه آتش بخونم روزه دارها. روز قیامت یکی از سخت‌ترین عذاب‌های صحرای محشر تشنگیه. ای خدا من نمیگم قیامت عذابم لکن، اما یه کاری کن قیامت تا تشنم شد بگم حسین. اینجوری رشد کنم، اینجوری بزرگ بشم. مردم روزدار با لبهای تشنتون برای لبهای تشنه حسین گریه کنید. جنگ نمایانی کرد، جراحتها فراوان، جای نیزه ها و شمشیره ها ثبت در تاریخ. به خدا قسم یه ذره خون از زخم دست کسی بیاد انقدر تشنگی برش غلبه خواهد کرد. حسین مدتی است آب ننوشیده، ایستاده نفس زنان، خون از بدن جاری، لبهای تشنه و خشکیده حسین. لا اله الا الله بگم فریاد بزنید. آنقدر حسین تشنه بود که در روایات آمده حسین آسمان رو شبیه دود ملاحظه می کرد. دیگه چشمای حسین مویی تو نمی بینه. اینجا بود دشمنان نزدیک شدن، احساس کردن حسین مثل این که دیگه چشمش سو نداره، اما اینقدر میترسیدن از حسین نامردانه با هم حمله کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. ما رو عزادار حسین زنده بدار و عزادار حسین بمیران. در دو دنیا ما رو از حسین جدا مفرما. خدایا ما رو اهل عمل قرار بده،
توفیق عمل مداوم و مخلصانه به ما عنایت بفرما. قلیل اعمال ما به کرمت قبول بفرما. این رمضان ما رمضان آخر عمر ما قرار مده. این رمضان رمضان بهترین رمضان ما تا کنون عمر ما قرار بده. آخرین رمضان غیبت آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا در این 23 ماه رمضان مژده ظهور حضرت ولی عصر به ما عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.